سلام، نوه صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. من ژکفر احمدی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان لشکر طیبه گروه شورشی پاکستان را به حمله بالای کنسولگری هند در ولایت هرات متهم کرد. نخستین گزارش این برنامه به همین موضوع اختصاص یافته تا دقایق دیگر پخش خواهد شد. افغانستان در دور نیمه نهایی بازی های فوتبال چلنج کپ آسیا امروز با حریف قدرتمندش فلسطین مسابقه می کند. در این مورد نیز بیشتر خواهیم گفت. پیش از همه خبرها با لیزا حیدری از کابل.
رئیس جمهور کرزی گروه پاکستانی لشکر طیبه را متهم به دست داشتن در حمله بر کنسولگری هند در هرات کرده است. شماری از باشندگان ولایت بدخشان خواهان برکناری والی و قماندان امنی این ولایت شدند و انتظار می رود صدر اعظم هند و پاکستان امروز رسما ملاقات کنند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان گروه پاکستانی لشکر طیبه را متهم به دست داشتن در حمله اخیر بر کنسولگری هند در هرات کرده است. حامد کرزی در صحبت با شبکه تلویزیونی هدلاینز تودی هند گفته است بر اساس معلوماتی که بخش از آن سوی یک اداره استخباراتی غربی ارائه شده است، لشکر طیبه حمله بر کنسولگری هند در هرات را انجام داده است. آقای کرزی در حال لشکر طیبه را متهم به دست در حمله هرات کرده است که قرار است نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز با همتای هندیش ناریندرا مودی در دهلی جدید گفتگو کند. ده‌ها باشنده ولایت بدخشان در یک راهپیمایی دیروز خواهان برکناری والی و قماندان امنی این ولایت شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، معترضان می‌گفتند که شاه ولی ادیب، والی بدخشان و فضل الدین عیار قماندان امنی این ولایت بی‌کفایتند. معترضان با اشاره به سقوط ولسوالی یمگان به دست طالبان گفتند که بی‌کفایتی مقام‌های بدخشان سبب تقویت مخالفان مصالح دولت شده است. اما ادیب و عیار این ادای باشندگان محل را به اساس خواندند. مقامات ولایت کاپیسا میگویند یک قماندان پلیس با یک محافظ شب گذشته از سوی افراد ماسله در ولسوالی نجراب این ولایت کشته شده است. عزیز الرحمن تواب معاون والی کاپیسا در صحبت با رادیو آزاده گفت این قماندان پلیس یکی از آمرین حوزه امنیتی کاپیسا بود. آقای تواب گفت که این حادثه در منطقه پشغال ولسوالی نجراب این ولایت رخ داده است. مسئولیت این رویداد را طالبان ماسله به عهده گرفتند. و افغانستان در دور نیمه نهایی بازی‌های فوتبال چلنج کپ آسیا امروز با حریف قدرتمندش فلسطین مسابقه می‌کند. علی اسکر لعلی مشاور تکنیکی تیم ملی فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت تمرینات دیروز نشان داد که فوتبالران افغان در مسابقه امروز خوب بازی خواهند کرد.
بچه‌ها سر حال معلوم می‌شدن، بچه‌ها با انگیزه فوتبال می‌کردن. همیشه وقتی که تیم ما انگیزه بازی را داره، همیشه وقتی که تیم های قدرتمند در پیش داره خوب بازی کرده، اما ما بسیار امیدوار هستیم که خوب بازی کنیم.
موتر حامل اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان به روز شنبه در مالدیف تصادم کرد و شماری از اعضای کلیدی این تیم زخمی شدند. به گفته مشاور تکنیکی تیم ملی فوتبال افغانستان مصطفی آزادزوی و آرش عاطفی نمی توانند در مسابقه امروز بازی کنند، اما او افزود که اسلام الدین امیری، بلال آرزو و فیصل سخی زاده آماده شرکت در این مسابقه اند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. انتظار می رود صدر اعظم هند و پاکستان امروز رسما ملاقات کنند. نواز شریف به منظور اشتراک در مراسم سوگند وفاداری صدر اعظم جدید هند به دهلی نو رفته است. ناریندرا مودی دیروز به عنوان صدر اعظم هند سوگند وفاداری یاد کرد. در مصر امروز دومین و آخرین روز انتخابات ریاست جمهوری است. نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب دیروز پس از اشتراک در پروسه رایدهی در قاهره چنین گفت: همه چیز درست پیش می رود. همه کسانی که از این پروسه نظارت می کنند ناظران اتحادیه عربند و مصری نیستند، اما من به عنوان یک مصری تبصره نخواهم کرد. این رایدهی پس از گذشت حدود یک سال از برکناری محمد مرسی از سمت ریاست جمهوری مصر صورت میگیرد. مرسی پس از اعتراض‌های گسترده علیه حکومتش برکنار شد. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین گفت که پیترو پورشینکو به عنوان رئیس جمهور این کشور برگزیده شده است. میخائیلو اوهندوفسکی دیروز در یک نشست خبری در کیف گفت که پورشینکو در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین آرای کافی به دست آورده است. به گفته اوهندوفسکی نیاز برای برگزاری دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین وجود ندارد. او افزود که رئیس جمهور اوکراین پیترو پورشینکو به تاریخ 25 ماه می برگزار شد. در این انتخابات پوروشینکو بیش از 54% آرا را از آن خود کرد. یولیا تیمیشینکو 13% آرا را به دست آورده است. و در خبر اخیر میشنوید که گزارش شده از درگیری در میدان هوایی بین المللی شهر دونتسک اوکراین متوقف شده است. یک سخنگوی اردوی اوکراین ادعا کرد که در این درگیری به شورشیان طرفدار روسیه تلفات سنگین رسیده است. این شورشیان اوایل دیروز بالای میدان هوایی شهر دونتسک واقع در شرق اوکراین حمله کردند. گفته شده که نیروهای اوکراینی با استفاده از سیاره‌های نظامی به این حمله پاسخ دادند. دنیس بوشیلین یک رهبر جدایی طلبان خواهان هر گونه کمک از سوی مردم روسیه شده است. پایان اخبار.
نه و شش دقیقه صبح به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه لشکر طیبه گروه شورشی پاکستان به حمله بالای کنسولگری هند در هرات متهم شد. رئیس ولسی جرگه افغانستان از تأخیر در تصویب طرح‌های قوانین انتقاد می کند.
مطابق اصول وظایف داخلی و قانون اساسی هم وظایفی را که ما داریم به وجه احسنش انجام نیافته، ما در راستای تصویب قوانین خیلی کمرنگ هستیم.
به افغانستان بانک از ادامه تلاش‌هایش برای جلوگیری از خرید و فروش اجناس در بدل کلدار پاکستانی در افغانستان خبر می‌دهد.
هر مرجعی را که ببینند که با پول خارجی یا کلدار اصرار می‌کنند که بفروشند، مال خود پول ما صلاحیت داریم که در هر واقع تا 100 هزار افغانی جریمه کنیم.
لحظه شماری برای تماشای بازی سرنوشت ساز امروز فوتبالران افغان. افغانستان با حریف قدرتمندش فلسطین مسابقه می کند.
من اسلام الدین روی هستم. ما مصدوم هم هستیم مگم ساعتی که باشم و امشان کشش کنه نکنیم.
و مجله فرهنگی رادیو آزادی را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. شنوندای عزیز، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. گروه پاکستانی لشکر طیبه به دست داشتن در حمله اخیر بالای کنسولگری هند در هرات متهم شد. رئیس جمهور افغانستان این اتهام را وارد کرد. آقای کرزی در صحبت با یک شبکه تلویزیونی هند گفت که معلومات استخباراتی نشان می‌دهد که این حمله را لشکر طیبه انجام داده است. پیش از این نیز بالای اهداف هند در افغانستان حملات مرگبار صورت گرفتند. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گروه پاکستانی لشکر طیبه را متهم کرده است که در حمله جمعه گذشته بر کنسولگری هند در هرات دست داشت. آقای کرزی لشکر طیبه را در حال متهم به دست داشتن در حمله هرات کرده است که قرار است نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز با همتای هندیش ناریندرا مودی گفتگو کند. رئیس جمهور افغانستان به شبکه تلویزیونی هیدلاینز تودی گفته است بر اساس معلوماتی که بخشی از آن از سوی یک اداره استخبارات غربی ارائه شده است، لشکر طیبه این حمله را انجام داده است. آقای کرزی گفته است که افغان‌ها این حمله را با الفاظ محکوم کردند که مردم هند آن را محکوم نمودند. آقای کرزایی که برای شرکت در مراسم تحلیف صدر اعظم مودی به هند رفته است همچنان گفته که حمله بر کنسولگری هند در هرات یک حمله آشکار تروریستی بود. با وجود آن که در این حمله افراد موصله با اسلحه سنگین وارد یک ساختمان در نزدیکی کنسولگری هند شده بودند، به دیپلماتان هندی آسیب نرسید ولی دو سرباز افغان در آن جراحت برداشتند. لشکر طیبه مسئول حملات تروریستی سال 2008 در شهر ممبئی هند هم دانسته شده است که در آن 166 نفر کشته شدند. این حمله روابط میان هند و پاکستان را شدیداً تیره ساخت. آژانس خبری فرانسه از قول بعضی تحلیلگران می نویسد که حمله بر کنسولگری هند در هرات کار آنهده عناصر ضد هندوستان است که می خواهند اراده صدر اعظم جدید هند را که یک نشنالیست می باشد بیازمایند. ناریندرا مودی که در دوران کمپاین انتخاباتیش از الفاظ شدید ضد پاکستان استفاده می کرد، با پیروزیش در انتخابات موقف نرمتر را اختیار کرده است. وی در این اواخر گفته است که خواهان روابط نیک با تمام همسایه ها می باشد. قرار است نواز شریف صدر اعظم پاکستان که وی نیز برای شرکت در مراسم تحلیف مودی در دیلی جدید می باشد، امروز با صدر اعظم مودی ملاقات و گفتگو کند. این اولین بار در تاریخ دو کشور است که یک صدر اعظم پاکستان در مراسم تحلیف صدر اعظم هند شرکت می کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. روی همین موج‌ها از 7 شام تا 7 صبح برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را شنیده می‌توانید. رئیس ولسی جرگه افغانستان از آنچه تأخیر در تصویب طرح‌های قوانین می‌خواند انتقاد می‌کند. عبدالرؤوف ابراهیمی دیروز گفت که برخی از کمیسیون‌های ولسی جرگه در بخش تصویب طرح‌های قوانین مطابق اصول وظایف داخلی عمل نکردند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
رئیس ولسی جرگه می‌گوید در حالی که کمیسیون‌ها پس از معرفی طرح قوانین در اجلاس عمومی یک ماه وقت دارند تا سرنوشت قوانین را روشن نمایند، اما زمان زیادی بالا این قوانین در کمیسیون ها سپری شده و شامل آجندا نمی گردند. عبدالرؤوف ابراهیمی بر روز دوشنبه در اجلاس عمومی ولسی جرگه با ذکر نام برخی از قوانین که سرنوشتشان از سوی کمیسیون ها روشن نشده است گفت این کار سبب کندی تصویب قوانین شده است.
متاسفانه مطابق اصول وظایف داخلی و قانون اساسی هم وظایفی را که ما داریم به وجه احسنش انجام نیافته، ما در راستای تصویب قوانین خیلی کمرنگ هستیم.
آقای ابراهیمی طرح قوانین ادارات محلی، بانکداری، تدارکات، اداره امور مالیات، مبارزه با فساد اداری، تحصیلات عالی، دسترسی به اطلاعات و منع خشونت علیه زنان را از موارد خواند که با سپری شدن چندین ماه تا حال سرنوشتشان از سوی کمیسیون ها روشن نشده است. وی همچنان گفت سرنوشت برخی از معاهدات بین المللی، مقرره ها و کنوانسیون ها نیست تا حال معلوم نیست. غیرازیری وکلا در جلسات عمومی و کمیسیون ها از مواردی هستند که همواره از آن انتقاد شده و هیئت اداری این کار وکلا را سبب عدم تصویب قوانین عنوان کرده است. اما کمیسیون دینی، فرهنگی، تحصیلات عالی و معارف ولسی جرگه هیئت اداری را متهم می کند که در بخش قوانینی که شامل آجندا می گردد مدیریت درست ندارد. کمال ناصر اصولی رئیس این کمیسیون:
مدیریت هیئت اداری کنترل سر جلسه نداشت که قانون تحصیلات عالی از اجندا خارج شده. فیصله تالار داشتیم، با کدام صلاحیت هیئت اداری امو فیصله تالار را که به دو سلس باید بشکنانه شما میشکنانید؟ قانون اصول وظایف داخلی را هیئت اداری زیر پا میکند، باز کمیسیون ها را ملامت میکند که شما کار نمیکنید.
این انتقادها در حال صورت می‌گیرد که پیش از این برخی مسئولان حکومتی مشکلات در اداراتشان را معطل شدن قوانین و عدم تصویب آن از سوی ولسی جرگه عنوان کردند. اما به تازگی سرپرست وزارت عدلیه افغانستان طرح قانون منع تطهیر پول را به ولسی جرگه سپرده و هشدار داد که هرگاه این قانون به زودی تصویب نشود ممکن باعث قطع روابط بانک‌های افغانستان با بانک‌های بین‌المللی گردد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
در افغانستان بانک از ادامه تلاش‌هایش برای جلوگیری از خرید و فروش اجناس در بدل کلدار پاکستانی در افغانستان خبر می‌دهد. نورالله دلاوری رئیس در افغانستان بانک در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که این مشکل عمدتاً در سرحدات وجود دارد. جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای دلاوری صحبت کرده و نخست از او در مورد ارزش پول افغانی در مقابل دلار آمریکایی پرسیده است.
شما ببینید در طول یک سال گذشته با وصفی که اکثر اخبار داخلی و خارجی پیش بینی میکردن که ارزش افغانی و در مقابل دلار چقدر خراب خواهد شد و به اضافه 70 تا 80 برسه، ما این نگاه کردیم به 57 تا 40 تا 57 تا 70 همی چیز.
اما حدود 3 سال پیش 100 دلار آمریکایی 5000 افغانی تبادله
شد. 3 سال پیش ارزش پول دلار در مقابل دیگر پولای دنیا کمتر بود، اما امروز از یک 3 سال پیش ما در عمق بحران مالی دنیا بودیم. ارزش پول دلار در مقابل پولای خارج از امریکا بسیار،
یعنی یک چیز معمول است، باید هم که میشد.
نه، یک چیز است که ارزش پول امریکا در مقابل دیگر پولهای دنیا بالا رفته، حتی به مقابل یورو.
به این معنی که افغانی ارزش خود از دست نداده.
به تناسب دیگه ممالک افغانی ارزش در مقابل دلار خوبتر است.
قسمی که شما میفهمین، در بیش از 10 سال گذشته همواره مردم شکایت کردن که در ولایت هممرز با پاکستان و ایران واحد پول امو کشورها استفاده میشه. چرا در این بخش کار صورت نگرفته؟
تا وقتی که ما مال از پاکستان وارد میکنیم و یک قسمت از این قاچاق میاره، در مقابلش باید که پول پاکستانی پرداخته شود. با مو سبب یک تقاضا و پول نقد کلدار در افغانستان بوده و خصوصا در مرزهایی که مال قاچاق می فروخته میشه و از موجه میخواین که پول به کلدار به دست بیارن و انتقال بدن، و ما توجه ما می بوده، کوشش ما می بوده و هست که از این جلوگیری شود.
چرا نمیشه جلوگیری؟
ما ناظرینی داریم در بازارهای فرزند جلال آباد، حیاتهایی داریم که اونا بازارها گشت گذار میکنن، هر مرجعی را که ببینن که به پول خارجی یا کلدار اصرار میکنن که بفروشن مال خود، گور ما صلاحیت داریم که در واقع تا 100 هزار افغانی جریمه کنیم.
نورالله دلاوری رئیس در افغانستان بانک بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. جریان کامل این مصاحبه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
افغانستان در دور نیمه نهایی بازی های فوتبال چلنج کپ آسیا امروز با حریف قدرتمندش فلسطین مسابقه می کند. موتر حامل اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان به روز شنبه در مالدیف تصادم کرد و شماری از اعضای کلیدی این تیم زخمی شدند. علی اسکر لعلی مشاور تکنیکی تیم ملی فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت مصطفی آزادزوی و آرش عاطفی بنابر مشکل صحی نمی توانند در مسابقه امروز شرکت کنند. اما آیا اسلام الدین امیری کپتان تیم، بلال آرزو و فیصل سقی‌زاده آماده شرکت در این مسابقه هستند؟ آقای لعلی چنین پاسخ داد.
بله، هر سهشان میتونن در مسابقه حضور پیدا کنن. انشالله که با این سه بازیکن میتونیم در ترکیب اصلی خود داشته باشیم.
مسابقه امروز تیم‌های فوتبال افغانستان و فلسطین ساعت 3 به وقت افغانستان آغاز می‌شود. 3 تن از بازیکنان کلیدی تیم ملی فوتبال افغانستان می‌گویند می‌کوشند در برابر فلسطین خوب بدرخشند.
ما اسلام الدین اویی هستم، کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان. هر وقت که باشه ما در وطن خود بازی کنیم و بجنگیم، ما مصوم هم هستیم، مگر کوشش میکنیم که بخیر یک نتیجه خوب بیاریم و تا هر امکان عادی که باشه ما انشاءالله کوشش کنیم.
بلال آرزو هستم، ما یک مسابقه بسیار مهم پیشروی داریم.
فیصل سقی‌زاده هستم، یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان. تلاش ما به این است که ما بتوانیم در بازی آماده باشیم.
در ادامه مسابقات چلنج کپ آسیا بازی روز شنبه افغانستان و لاوس 0-0 خاتمه یافت. افغانستان به روز پنج شنبه در بازی با ترکمنستان 3-1 برنده شد. و بازی نخست افغانستان با فیلیپین 0-0 پایان یافت. همین حالا سید علی کاظمی مسئول مطبوعاتی تیم ملی فوتبال افغانستان از مالدیف جایی که افغانستان و فلسطین امروز مسابقه می کنند با ماست. آقای کاظمی سلام، به برنامه خوش آمدین. نخست از آمادگی فوتبالران افغان برای شرکت در مسابقه با فلسطین بگوین.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز و مردم عزیز افغانستان. بله، تیم ملی فوتبال افغانستان از نگاه روحی و روانی کاملا آماده است برای مسابقه امروز در برابر فلسطین. دیروز عصر تمرینی را انجام دادن و خوشبختانه سه بازیکنی که مصدوم بودن دیروز در تمرین حضور داشتن و توانستن که تمرینات پیش برن. اسلام حمیدی، فیصل سفیدالله و بلال آرزو. آرش عاطفی هم در تمرین دیروز حضور داشت ولی لنگ لنگان به تمرین ادامه داد و نشان داد که آماده نیست برای مسابقه امروز و امیدوار هستیم که با زحمات دکتر تیم ملی فوتبال افغانستان آقای بهرام صدیقی آرش وعده کرده که بخیر اگر امروز افغانستان در برابر فلسطین پیروز شود تا بازی فاینال آرش عاطفی هم آماده خواهد شد ولی مصطفی آزادزاده باید 4-5 هفته استراحت کنه، بیشتر روی بینچر بازی تمرینات تماشا میکرده است.
بله آقای کاظمی، تیم ملی فوتبال فلسطین تیم قدرتمند است. فکر نمی‌کنین که بازی امروز یکی از دشوارترین بازی‌های افغانستان خواهد بود؟
بله، بسیار دشوار است. فلسطین تیم بسیار آماده است و یک خوبی دیگه که فلسطین داشت در گروه اول قرار داشت و در همین محلی که مسابقات برگزار میشه سه بازی را انجام داده در یک استادیوم و سفر دور درازی هم نداشته از این شهر به اون شهر و کاملا آماده است. یک روز مسابقش زودتر به پایان رسیده و سه روز استراحت کرده تمرین کرده. تیم افغانستان شبی که میخواست به مالی پایتخت مالدیو حرکت کنه متاسفانه دچار حادثه ترافیکی شد و یک روز دیرتر به مالی رسید و سفر دور و درازی را داشت تا به مالی رسید. فقط یک جلسه دیروز تمرین داشتن ولی باز هم آماده هستند و تمام بچه ها عهد کردن که در بازی امروز خوب بازی کنن، خوش بدرخشن و برای افغانستان یک افتخار دیگه کسب کنن.
مالدیف و فیلیپین هم برای رایابی به دور نهایی بازی های چلنج کپ آسیا امشب مسابقه میکنن. اگر افغانستان در بازی امروز با فلسطین برنده و به مرحله نهایی بازی ها را پیدا بکنن، پیش بینی ها چیست؟ افغانستان با کدام کشور در دور نهایی مسابقه خواهد کرد؟ مالدیف یا فیلیپین؟
با فیلیپین در مرحله گروهی ما بازی کردیم. اولین بازی افغانستان در این مسابقات با فیلیپین بود که بازی بدون گل مساوی به پایان رسید. هم تیم مالدیو هم از امتیاز میزبانی بهره میبره و تیم خوبی است و فیلیپین هم تیم آماده است و تیمی که میخواد قهرمان شه فکر نمیکنم براش فرق کنه که با کدام تیم روبرو شه و افغانستان هم از روز اول که گام به این مسابقات گذاشت برای قهرمانی گام گذاشته و آماده است. هر دو تیمی که به فینال راه پیدا کنه بخیر اگر تیم افغانستان پیروز شود فکر نمیکنم برای بچهای ما مهم باشه که با فیلیپین در فینال بازی کنه یا مالدیو. آماده بله. هر دو تیم هستند و با آمادگی کامل به دیدار فینال خواهند رفت.
این بار افغانستان با کدام ترکیب به میدان میره؟ با ترکیب 4-2-3-1 یا تغییر خواهد کرد؟
بله، تا وقتی که آقای روتمولر سرمربی تیم ملی بود سه بازی با آقای کارگر محروم بودن. با اون سیستم بازی میکرد. از این دو هدایت تیم آقای کارگر گفته داره سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان باید ببینیم و منتظر بازی باشیم. دو ساعت قبل از مسابقه سیستم اعلام خواهد شد از طرف آقای کارگر. منتظر هستیم که آقای کارگر از چه سیستمی در بازی امروز استفاده خواهد کرد در برابر تیم فلسطین. باید منتظر آقای کارگر باشیم چه ارزیابی از این بازی داره.
بله آقای کاظمی، به عنوان پرسش اخیر از شما، در بعض بازی‌های قبلی افغانستان در خط تهاجمی خود مشکل داشته. برای جلوگیری از تکرار این مشکل چه کار صورت گرفته از طرف شما؟
بله آقای کاظمی، در تمرین دیروز روی موضوع زیاد کار کرده و نقاط ضعفی که افغانستان داشته بازگو شده و امیدوار هستم امروز این مشکل خط حمله تیم ملی فوتبال افغانستان هم حل شد. بازیکنان بسیار خوبی مانند بلال آرزو و سنجر احمدی داره که در خط حمله میتونن تاثیرگذار باشن. همچنان حشمت الله بارکدار و حمید الله کریمی که در خط حمله بازی میکنن. و امروز روز فکر میکنم روز سرنوشت‌ساز برای خط حمله افغانستان هست که در این روز خودشون رو نشان بدن و بتونن که اداری به این نتیجه بگیرن.
بله، با توجه به این که وضعیت هوا هم نقش میتونن داشته باشه بالای نتیجه بازی امروز، هوا چگونه است؟
هوا بسیار گرم است، امروز شرجی هم است و ساعتی که برگزار میشه ساعت 3:30 به وقت مالدی بود که یک وقتی است که گرمی به حد بالای خودش میرسه، ولی باز هم شرایط برای هر دو تیم است و فلسطین هم باید در این شرایط بازی کنه. دیروز همین تایم بچه ها تمرین داشتن و نسبتا آشنا شدن با این آب و هوا و امیدوار هستم که آب و هوا بهتر شود ساعتی که مسابقه برگزار میشه و
تشکر.
خوب بازی کنیم. در گذشته با هم دیدار کردن و آخرین بازی که فلسطین و افغانستان داشته در خود فلسطین بوده که بازی با نچه یک یک مساوی با این رسیده و بچه ها کاملا ناشنایی داره با ترکیب تیم فلسطین و بازیکنان فلسطین.
تشکر از شما. سید علی کاظمی مسئول مطبوعاتی تیم ملی فوتبال افغانستان بود که از مالدیف با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ایجاد هماهنگی میان ادارات دولتی و رسانه ها می تواند در بخش پوشش خبری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مؤثر تمام شود. این را مسئولان مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان در یک نشست مطرح کردند. ویدا برکی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
مسئولان مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان برای جلوگیری از نشر خبرهای ضد و نقیض مربوط به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روی ایجاد هماهنگی میان سخنگویان ادارات دولتی و رسانه‌ها در این کشور تاکید دارند. صفت الله صافی رئیس این مرکز روز دوشنبه در سمیناری که به همین هدف در کابل برگزار شده است، روی نقش رسانه‌ها در خصوص اطلاع‌دهی به مردم از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد. آقای صافی میگوید که پوشش خبری از دور دوم انتخابات باید به گونه دقیق صورت بگیرد تا از این طریق مردم بتوانند از تمام وقایع با خبر شوند.
مطبوعات باید پدی پڑاو که در ترکن و در بحیر پیاوله نظارت بکنید.
مطبوعات باید از این دور انتخابات نظارت قوی نمایند و جلوی هر گونه تقلب و تخلف ارادی و غیر ارادی را بگیرند. رسانه ها مسئولیت دارند تا مردم را تشویق نماید که در دور دوم انتخابات همانند دور اول شرکت نمایند. سخنگویان ادارات دولتی هم مسئولیت دارند تا معلومات دقیق و به موقع را در اختیار مطبوعات قرار دهند تا از این طریق یک پیام واحد و منسجم به ملت برسد.
گفته می شود که در این سیمینار سه روزه به شمول شماره از سخنگویان ادارات دولتی، والیان و قماندانان امنیه 34 ولایت افغانستان، نمایندگان مطبوعات ولایتی شرکت کردند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به هدف آگاهی دهی در مورد انتخابات نزدیک به 1500 تن از مبلغین نیز استخدام شدند. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان که در این سمینار حضور داشت روی اطلاع رسانی به موقع تاکید کرده، از سخنگویان ادارات دولتی خواست تا خبرهای دقیق را در اختیار رسانه ها قرار دهند.
پیامایی را که میخوایم با مردم شریک بسازیم به منظور بالا بردن اعتماد مردم به نهادهای ما باید شاید دقت به اون صورت بگیره. ایجاد هماهنگی و میکانیزم هماهنگی در ولایت بین چند نهاد است که همیشه با رسانه ها ارتباط دارند. نیاز داریم که این میکانیزم به وجود بیاید.
مسئولان مرکز رسانه‌های حکومت میگویند که طی دو روز آینده نظریات، پیشنهادات و درخواست‌های شرکت کنندگان شنیده خواهد شد و به منظور پیشبرد امور به گونه‌ای درست تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
پترو پروشنکو که به عنوان رئیس جمهور اوکراین برگزیده شده میگوید که با رهبران روسیه گفتگو خواهد کرد. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین دیروز پترو پروشنکو را برنده انتخابات ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرد. زرغونه منگل گزارش میدهد.
پترو پروشینکوف و مسکو علامه های از خود نشان دادند که گویا آماده مذاکرات روی بحران اوکراینند. پترو پروشینکو دیروز در صحبت با خبرنگاران گفت پلان دارد در آغاز ماه جون با رهبری روسیه ملاقات کند. او افزود ثبات در شرق اوکراین بدون سهمگیری مسکو امکان پذیر نیست. وی میگوید روسیه بزرگترین همسایه ماست. چون ختم جنگ و آوردن سال در اوکراین و آوردن ثبات در شرق اوکراین بدون سهمگیری روسیه ناممکن خواهد بود. با احتمال زیاد دیدار با رهبری روسیه در اوایل ماه جون صورت خواهد گرفت. پروشنکو همچنان گفت خواهان ادامه عملیات تهاجمی در مناطق جدایی طلب در شرق اوکراین است، ولی آن را مؤثرتر خواهد ساخت. پترو پروشنکو افزود پلان ندارد که کابینه فعلی اوکراین و صدر اعظم آرسینی یاتسنیوک را تبدیل کند. در مسکو سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه گفت روسیه آماده دیالوگ و مذاکره با پروشنکو می باشد. لافروف گفت روسیه دیالوگ و سازش بین کیف و منطقه را از نقشه کلیدی برای حل بحران اوکراین برخوردار می داند. ولی وزیر خارجه روسیه علیه ادامه عملیات نظامی علیه جدایی طلبان نیز هشدار داد. لاوروف همچنان گفت کمپاین انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین عاری از مشکلات نبود، ولی روی موقف ولادیمیر پوتین تاکید کرد که گفته است روسیه به خواست مردم اوکراین احترام میگذارد. وی می گوید انتخابات در چندین منطقه اوکراین سازماندهی شده بود و شاید هم در کل این یک واقعیت مثبت باشد. چنانچه رئیس جمهور پوتین گفت ما به نتیجه خواست و اراده مردم اوکراین احترام میگذاریم. نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در اوکراین نشان می‌دهد که پترو پروشنکو برنده شده است و این انتخابات به دور دوم نخواهد رفت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا هفت شام به وقت کابل، یعنی پس از ختم نشرات روزمره رادیو آزادی آغاز می شود. تشکر که با ما هستید. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت مهمان فیض الله قرداش باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. باز هم من فیض الله قرداش با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت شما هستم. در این برنامه با علاوه اخبار فرهنگی هفته قبل داستانی داریم با عنوان شوربای تکمه، شعر نابی از مولانای بلخ و دو گزارش فرهنگی از دو ولایت افغانستان. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
سه‌شنبه گذشته با قرائت پیام حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، سیمینار زندگی و آثار ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل به مناسبت مرور 300 سال از وفات او آغاز یافت. با گزارش آژانس خبری باختر، در آغاز این سیمینار پیام حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توسط خانم سیمین حسنزاده معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ خوانده شد که در قسمت از آن آمده است مرزا عبدالقادر بیدل از بزرگترین شاعر سبک هندی در قرن 12 هجری و قمری است. متعاقبا دکتر سید مخدوم رئین وزیر اطلاعات و فرهنگ در رابطه با ابعاد مختلف شخصیت و اشعار مرزا عبدالقادر بیدل بیدل معلومات داده گفت ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل با تبحوریه که در فرهنگ اسلامی داشت، با شناختش از فرهنگ و تمدن یونان باستان و اطلاعات وسیعش از تمدن هندوستان و معارف هندو، مالامال از جهان معرفت بود. طبق یک خبر دیگر، دکتر سید مخدون رئین وزیر اطلاعات و فرهنگ به مناسبت 300مین سال وفات مرزا عبدالقادر بیدل، جاده ای را در منطقه مگروریان سوم شهر کابل به نام شاه کابلی که مرشد ابوالمعانی بیدل بود مسما کرد. در هفته گذشته شماری از ولایت افغانستان شاهد گشایش نمایشگاه‌های کتاب بود. در آغاز هفته نمایشگاه کتاب در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب برگزار شد که در آن شماری از کتب تازه به چاپ رسیده از استادان و نویسنده‌های معاصر فاریاب زمین به نمایش گذاشته شد. به همین ترتیب در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در سالن ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان گشایش یافت. و در ولایت تخار نیز نمایشگاه هفت روزه کتاب را اندازی شد و هزاران جلد کتاب جدید و بازچاپ شده در اختیار علاقمندان قرار گرفت. گزارش های از این نمایشگاه های کتاب در ولایات را در همین برنامه میشنوید. و کشور کوریا در آینده نزدیک در ولایت بامیان کار ساخت یک موزیم را آغاز می کند. این موزیم به هزینه بیش از 5 میلیون دلار از کمک های کشور کوریا در 3 سال آینده ساخته می شود. کبیر دادرس رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان با آژانس خبری باختر گفت کار ساخت این موزیم و خانه فرهنگی در بامیان در سال جاری آغاز می شود و تا 3 سال آینده تکمیل خواهد شد.
شوربای تکمه نوشته ایبر داویس ترجمه خانم پروین پژواک را دریافت کردیم. من امروز بران مقدمه نمی نویسم. خود خانم پژواک مقدمه مختصری را نوشته که برای شما می خوانم. در ادبیات عامیانه افغانستان داستانی شبیه به این داستان یعنی شوربای تکمه با نام شوربای سنگ داریم که من از دوران طفولیت خیش آن را به یاد دارم و با خواندن این داستان به یاد آن افتادم. پروین پژواک ادامه می دهد. او به سفرهای دور دراز در اروپا و بخشی از افریقا پرداخته است، اما علاقه حقیقی او به آموزش و پرورش و قصه گویی است. او نوی زبان شفاهی و پروگرام قصه گویی را ایجاد کرده است که هنگام تدریس به شاگردان صنوف ابتدایی و اطفال محتاج به کمک به کار می برد. او عضو مکاتب قصه گویی شهر تورنتوی کانادا و شهر لندن انگلستان می باشد. او اکنون در شهر تورنتوی کانادا زندگی می کند. هنگامی که مشغول کار بالای کتب اطفال نیست، به ترسیم کارتون برای سرمقاله ها و ترسیم گرافیک برای مجلات اخبار مختلف از جمله اخبار نیویورک تایمز می پردازد. به هر حال از این چند سطر خانم پروین پژواک می گذریم و داستان شوروای تکمه را همکارم آرش همایون می خواند.
شوربای تکمه، یک داستان کوتاه، نوشته اوبری دیویس، ترجمه پروین پژواک. در شب زمستانی و تاریک، گدای ژنده‌پوش و کوچک اندام لنگ لنگان در راه خلوت به پیش می رفت. هوا برفی و سرما جگرسوز بود، ولی خیالات او گرم و گلگون می نمود. او بخاری دیواری پر از آتش را می دید و میز غذا را با کاسه های شوربا، مرغ بیریان و کوزه آب انگور. میزبان با او می گفت آقای گدای، یک کم دیگر کباب مرغ؟ و او جواب می داد او نه، من نمی توانم حتی یک لقمه بیشتر بخورم. او با خود فکر می کرد هیچ چیز مانند این نیست که گدا باشی. گدا احساس خوب را در مردم بیدار می کند، آنها را وادار می سازد تا داشتهای خود را با دیگران تقسیم کنند. آنها می بخشند، من نیز اندکی به دست می آورم و این عالی است. مرد گدا وقتی به شهر کوچک و تاریک رسید، در بدر از این خانه به آن خانه رفت. اما هیچ کس او را کمک و دروازه را به روی او باز نکرد. گدا به حیرت افتاد، این مردم را چه بلا زده است؟ او ناگهان متوجه خط نازک نور شد که بالای برف کشیده شده بود. خط نور از درز دروازه به بیرون میتابید. گدا دروازه را تیله داد و داخل شد. آنجا کنیسه بود. گدا با صدای بلند گفت: خدا را شکر برای کنیسه ها، و به شماس محافظ کنیسه سلام داد. سلام علیکم، سلامتی بر شما باد. شماس جواب نداد. مرد گدا با خود اندیشید عجیب است. آن وقت فکری به سرش رسید و لبخند زد. یکی از تکمه های استخوانی بالا پوشش را گرفت و به شدت کش کرد. تق تکمه کنده شد. تق تق دو تکمه دیگر را نیز کند. تق تکمه چهارم، تق تکمه آخرین. هنوز مرد شماس خاموش بود، ولی او اینک به مرد گدا می دید. او کنجکاو شده بود. مرد گدا تکمه ها را حساب کرد. او 5 تکمه داشت و با خود گفت: آه، اگر تنها 1 تکمه دیگر داشتم. شماس چیزی نگفت. آه، اگر تنها 1 تکمه دیگر داشتم. هنوز شماس خاموش بود. آه، اگر تنها 1 تکمه دیگر داشتم. بالاخره شماس به سخن آمد: ببین آقا، من به تو تکمه نخواهم داد. هیچ کس در این شهر به تو تکمه نخواهد داد. چرا نی؟ به خاطر که ما فقیر هستیم. ما به همدیگر خود چیزی نمیدهیم، پس چرا حتی 1 تکمه به شخص بیگانه بدهیم؟ آخر من با 1 تکمه بیشتر میتوانم شوربا بپزم، شوربای ترکاری خوشمزه و داغ. شماس با تمسخر پسخند زد: این خنددار است، هیچ کس از تکمه شوربا نمیتواند بپزد. مرد گدا گفت: این تکمه های موجود در دست من بسیار خاص است، فقط با داشتن 1 تکمه از طرف شما من میتوانم شوربای ترکاری برای تمام مردم شهر تهیه کنم. من به شما میتوانم این معجزه را نشان بدهم آقای شماس. شماس به طور طبیعی مرد کنجکاو بود. او با صدای بلند گفت: درست است، من برای شما 1 تکمه به دست میآورم. مرد گدا به دنبال او صدا زد: من احتیاج به کاسه ها، پیاله ها، کارد، ملاقه و قاشق دارم و دیگ کلان اگر ممکن است. شماس با عجله به کوچه برآمد، به دروازه خیاط کوبید: مندل، مندل، 1 تکمه استخوانی برایم بده. نه، برو گم شو. نه مندل، تو منظور مرا نفهمیدی، تکمه برای من نیست، این تکمه برای مرد گداییگر است، او میخواهد معجزه ای را برای ما نشان بدهد. مرد خیاط پرسید: با تکمه من او با آن چه خواهد کرد؟ آن را زنده خواهد ساخت یا شاید برایش خواهد آموخت که آواز بخواند؟ نه مندل، او آن را برای شوربای ترکاری کار دارد، او از تکمه شوربا تهیه خواهد کرد. خیاط با صدای تمسخرآمیز گفت: این امکان ندارد، هیچ کس نمیتواند از تکمه شوربا بپزد. شماس گفت: بشنو مندل، تکمه را به من بده، از تو چه کم میشود؟ شاید ما بتوانیم یک معجزه داشته باشیم. خیاط جواب داد: درست است، من تکمه را به تو میدهم، اما من نیز میخواهم بیایم و این معجزه را با چشمان خود ببینم. شماس گفت: پس بیا. آنها به خانه در به دیوار رفتند و در را کوبیده با صدای بلند گفتند: لی لی، به ما یک قاشق چوبی بده. زن فریاد زد: نه، بروید گم شوید. لی، این برای ما نیست، برای مرد گداییگر است، او میخواهد معجزه ای را برای ما نشان دهد. لی پرسید: با قاشق من او با آن چه خواهد کرد؟ آن را برای دو قسمت کردن دریای سرخ به کار خواهد برد یا شاید با آن خواهد آموخت که برقصد؟ نی لی، او آن را برای شوربای ترکاری کار دارد، او از تکمه شوربا تهیه خواهد کرد. زن با صدای تمسخرآمیز گفت: این امکان ندارد، هیچ کس نمیتواند از تکمه شوربا بپزد. شماس گفت: بشنو لی، قاشق چوبی را به ما بده، از تو چی کم میشود؟ شاید ما بتوانیم یک معجزه داشته باشیم. زن جواب داد: درست است، من قاشق را به تو میدهم، اما من نیز میخواهم بیایم و این معجزه را با چشمان خود ببینم. زن ادامه داد: و خانواده من نیز. شماس و مرد خیاط گفتند: آنها را هم با خودت بیاور. هنگامی که شماس دوباره به کنیسه رسید، تمام مردم شهر با او بودند. جمعیت مردم خود را به داخل کنیسه جای کردند. مرد گدا با آنها دید و گفت سلام علیکم، سلامتی بر شما باد. همه با سکوت با او خیره شدند. بالاخره یکی گفت خوب آقای معجزه‌گر، اینک معجزه‌ات را نشان بده. مرد گدا پرسید شما معجزه می خواهید؟ خوب، من برای شما معجزه را نشان خواهم داد. دیگ، او با صدای بلند چنین گفت و آنها دیگ بزرگ را بالای آتش بخاری گذاشتند. آب، آنها به دیگ آب ریختند. تکمه، آنها به او تکمه ها را دادند. مرد گدا همه تکمه های استخوانی را میان دیگ پر از آب انداخت. قاشق چوبی را برداشت و به شور دادن آن پرداخت. هنگامی که دیگ به جوش آمد و بخار آب بلند شد، او با قاشق مقدار آب را برداشت، بو کشید و گفت بد نیست، ولی می توانست بهتر باشد. مردم پرسیدند چه می توانست آن را بهتر کند. مرد گدا جواب داد کم بوره، کمک نمک و کم هم مرچ، اینها می توانست چوروا را بهتر کند. آنها با او بوره و نمک و مرچ آوردند. گدا محتوای دیگ را شور داد، آنگاه دوباره بو کشید، بد نیست ولی می توانست بهتر باشد. مردم پرسیدند چه می توانست آن را بهتر کند. مرد گدا جواب داد آیا شما جوهر بادرنگ شور دارید؟ آنها به او جوهر بادرنگ شور آوردند و او آن را میان دیگ ریخت. او محتوای دیگ را شور داد، او به مردم دید و میان دیگ دید. آنگاه شانه های خود را بالا انداخت. شماس پرسید آقای گدا، آیا شما کدام مشکل پیدا کرده اید؟ مرد گدا پیشانیش را ترش کرد. شماس گفت صبر کنید و به سوی الماری دویده با خود یک غوزه سیر را آورد و پرسید آیا این کمک کننده است؟ مرد گدا خندید چرا نه؟ کسی گفت من کم زردک دارم، کسی دیگر گفت و من کم شلغم، من پیاز دارم، من لوبیا دارم. آنها پرسیدند آیا این چیزها کمک کننده است؟ مرد گدا خندید اینها نقص به پختن شوربا نمی کنند. مردم با عجله بیرون رفتند و با دستهای پر از سبزیجات برگشتند. مرد گدا سبزیجات را برید، توته توته کرد و به میان دیگ جوشان انداخت. مردم و بخاری که از دیگ برمیخواست می دیدند. آنها به صدای جوشیدن دیگ گوش داده بودند. آنها عطر غنی و شیرین را که در کنیسه می پیچید می بویدند. شکمها به صدا آمد، آب به دهنها افتید. بالاخره مرد گدا یک ملاقه شوربا را داخل کاسه ریخت. شوربا رنگ سرخی تیره داشت و مملو از انواع سبزیجات بود. گدا بر بخار شوربا دمید، بالای آن دعا خواند. آنگاه قاشق را در آن فرو برد و آن را چشید. مردم دست های خود را با پیاله ها و کاسه های خالی دراز کردند. شوربا، شوربا، شوربا. مرد گدا با حوصله‌مندی شوربای داغ را به کاسه های یکایک آنها ریخت. مردم پس از چشیدن شوربا با هم فریاد زدند خوشمزه، به طور کامل و عالی خوشمزه، این خوبترین شوربا است که در تمام عمر خود خورده ایم. مرد گدا توانست، او از تکمه شوربا پخت، این معجزه است. آنگاه به طور سحرآمیز نان خوش، کچالوی جوش داده، مرغ بیریان و آب انگور بر میزها آشکار شد. مردم خوردند و خندیدند. آنها خندیدند و خوردند. سپس آنها اکاردیون و ویلون نواختند و برقص و آوازخوانی پرداختند. هنگامی که آخرین قطره شوربا مکیده شد و آخرین رقص رقصیده شد و آخرین آواز خوانده شد، شماس مرد گدا را به خانه خود دعوت کرد تا شب را برای خواب در آنجا بگذراند. شب آینده خانواده دیگر او را به خانه خود برد و شب دیگر خانواده دیگر. روز مرد گدا مردم شهر را گرد آورد تا با آنها خداحافظ بگوید. مردم با عذر و زاری گفتند لطفاً از اینجا نرو، من باید بروم، اما تکمه های تو چگونه ما بدون داشتن تکمه های جادویی تو شوربا بپزیم و چگونه من بدون داشتن تکمه هایم بالا پوشم را ببندم؟ سپس آنها با مرد گدا به مبادله پرداختند. آنها تکمه های استخوانی او را گرفتند و برایش تکمه های برنجی را دادند. آنگاه مرد گدا شهر را ترک کرد و مردم آن شهر هرگز دیگر او را ندیدند. سالها گذشت. تکمه های مرد گدا یک به یک گم شد، ولی به طور عجیب و بهتر است بگویم شگفت‌آور، مردم شهر آموختند که آنها برای پختن شوربا احتیاج به داشتن تکمه های استخوانی مرد گدا ندارند. آنها یاد گرفتند که بدون تکمه ها حتی در مواقع سخت و دشوار نیز شوربای ترکاری را بپزند، و این معجزه حقیقی بود که مرد گدا از خود برای آنها به هدیه گذاشت.
بلی شنونده ها، این بود داستان شوربای تکمه که به نظر من بهتر از این نمی شود مردم را به اتحاد و یک دلی دعوت کرد. ای کاش در کشور ما نیز چنین گدایی ظهور می کرد و پختن شوربای تکمه را می آموخت و مردم لااقل با حوصله مندی تا پختن شوربا به جان یک دیگر نمی افتادند و از این بی شوربایی و ناداری دوامدار رهایی می یافتند. خیر، می پردازیم به بخش دیگر برنامه. دمی با عفیفه ساکب نیازی باشیم که غزلی ناب از مولانای بزرگ بلخ را از دیوان شمس برگزیده و دکلمه می کند.
تلخ کنی دهان من، قند به دیگران دهی، نم ندهی به کشت من، آب به این و آن دهی. جان منی و یار من، دولت پایدار من، باغ من و بهار من، باغ مرا خزان دهی. یا جهت ستیز من، یا جهت گریز من، وقت نبات ریز من، وعده و امتحان دهی. عود که جود می کند، بحر تو دود می کند، شیر سجود می کند، چون و سگ استخوان دهی. برگذرم ز نه فلک، گرگذری به کوی من، پای نهم بر آسمان، گر بسرم امان دهی. عقل و خرد فقیر تو، پرورشش ز شیر تو، چون نشود ز تیر تو، آن که بدو کمان دهی. در دو جهان بننگرد آن که بدو تو بنگری، خسرو خسروان شود گر بگدا تو نان دهی. گشتم جمله شهرها، نیست شکر مگر تو را، با تو مکیس چون کنم گر تو شکر گران دهی. گه بکشی گران دهی، گه همه را یگان دهی، یک نفس چونین دهی، یک نفس چونان دهی.
کتاب و کتابخانی و نشر گسترده کتاب در سالهای اخیر در افغانستان خیلی کم رنگ شده بود، اما در سال روان ما شاهد رونمایی ده‌ها کتاب و ایجاد نمایشگاه‌های متعدد کتاب در مرکز و ولایات بودیم. نمایشگاه کتاب نیز یکی از یادهانی‌هایی است که مردم را به خرید کتاب و دیدن تازه‌ها در نشر کتاب وامی دارد. فردی که خود را در محیط تجمع کتاب‌ها دریابد، ناگزیر کتابی یا کتاب‌هایی را می‌خرد و اگر چنین نکند لااقل از چاپ کتاب تازه واقف می‌شود که این خود کسب اطلاعات فرهنگی است. سخن کوتاه در این هفته دو تن از خبرنگاران رادیو آزادی، رحمت الله رها از فاریاب و اجمل آریان از تخار، از گشایش دو نمایشگاه جداگانه کتاب در این دو ولایت گزارش هایی دارند که یکی پی دیگر به آن گوش می دهیم.
فرهنگیان در فایاب میگویند که پس از گذشته 2 سال این نخستین بار است که در این ولایت نمایشگاه کتاب از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ برگزار میگردد. شاهرضا منشی‌زاده سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ فایاب بر رادیو آزادی گفت این نمایشگاه به هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی میان جوانان و تشویق شعرا و نویسندگان در این ولایت برگزار شده است.
در این نمایشگاه بیشتر از 2000 جلد کتاب به نمایش گذاشته شده. از شعرهای بزرگ فاریاب زمین هم در این نمایشگاه کتابهایش وجود داره. کتابهای از منچل رضای رضا، از محمد رحیم شهیدا، از کاظم امینی، از خودم در جمعی کتابهایی است که به نمایشگاه گذاشته شده. از شعرهای جوان هم بله بنام فردین احسان مجموعه شعرهای چاپ شده در این جمع ما داریم. از حتی از کودکایی هم که مجموعه چاپ شده در اینجا به نمایشگاه داریم.
در این حال شهروندان فاریاب نیز برگزاری چنین نمایشگاه ها را گام مثبت برای ترویج فرهنگ مطالعه در میان جوانان دانسته می گویند که باید هر از گاهی چنین نمایشگاه ها برگزار گردد. حمیدالله بوتنایدری و نور دو تن از اشتراک کنندگان این نمایشگاه.
برای جوانان اهمیت بسیار زیاد دارد. خود از این نمایشگاه سبب میشه که جوانان به تحریک بفتن و علاقه مندی پیدا بکنن، برای از این که زیاد مطالعه بکنن، کتابایی که نو آمده از اونها مستفید شوند. علم روز به روز رو به پیشرفت است. 4 کتابی که در مکتب است و به دانشگاه از او استفاده بکنن، از این بهتر است که اینا بیایند به کتابخانه ها مراجعه بکنن، مواد درسی را و مواد لازم را که از طرف فاکولته و یا استادا بر از اونها سپرده میشه از این طریق برای خود تهیه بکنن.
بله، بو کتاب نمایشگاه من هم بر جلد کتابم که تازه لکده چاپ بولگنده توگنماس قایقو عنوانده نمایشگاه قویلگان.
بله، در این نمایشگاه کتاب یک نمونه از مجموعه شعری من هم به نام توگنماس قایقو یا غم‌های ناتمام به نمایش گذاشته شده و دیگر کتاب‌های علمی، فرهنگی، ادبی و دینی هم به نمایش گذاشته شده است. خواندن این کتاب‌ها استعداد جوانان را رشد می‌دهد و آنها می‌توانند در بخش‌های علمی و ادبی پیش بروند. فرهنگیان و شهروندان فاریاب از کم توجهی مسئولان وزارت اطلاعات فرهنگ برای ایجاد کتابخانه‌های مجهز در این ولایت شاکی‌اند. در حال حاضر 3 کتابخانه در مرکز و ولسوالی‌های دولت آباد و اندخوی فاریاب فعالیت دارند، اما نیازمندی‌های شهروندان این ولایت را در بخش فرهنگ این کتابخانه‌ها برآورده نمی‌سازد.
در ولایت تخار نمایشگاه افروزه کتاب گشایش یافت. با وجود آن که تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر و غیره در میان مردم عام شده که این امر باعث ارتباطات و دسترسی بیشتر جوانان به منابع معلوماتی و علمی گردیده و همچنان تکنولوژی جهان امروزی را به یک دهکده تبدیل نموده، در کنار آن تاثیرات خود را بر مطالعه کتاب نیز گذاشته است. به گفته مسئولان اطلاعات و فرهنگ تخار در این ولایت با گذشت هر سال علاقه‌مندی جوانان با مطالعه کتاب کمرنگ می شود. ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار به همکاری برخی از کتاب فروشان این ولایت به هدف ترویج فرهنگ مطالعه میان مردم و به خصوص جوانان در چمن شهرولی تالقان نمایشگاه افروزه کتاب را برگزار کردند. عاقبت الله ادبیار رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که کتاب یک دوست خوب و با ارزش می باشد که باعث تعالی بشر و ترقی جامعه می گردد.
هفته اخیر ماه ثور به عنوان هفته کتاب و کتابخوانی سرت وزارت اطلاعات نامگذاری شده و ما به همین مناسبت امروز این نمایشگاه را افتتاح میکنیم و این نمایشگاه برای یک هفته بر روی علاقمندان کتاب و مطالعه باز هست. یک تعدادی از کتاب فروشای شهر تالقان و متابعی که در شهر فعالیت میکنند با وزن هزارها جلد کتاب در این نمایشگاه میخوان که فرهنگ کتابخانی، کتابخانی و مطالعه را در بین مردم نهادینه بکنند.
ادبیار میگوید که گرچه فرهنگ مطالعه و فروش کتاب در این ولایت با گذشت هر سال کمرنگ می شود، با گفته وی که چنین نمایش کتاب‌های مختلف در این سطح سبب تقویت فرهنگ کتابخانی در بین مردم خواهد شد. دکتر محمد حسن بسیج معاون ریاست صحت عامه ولایت تخار که در این نمایشگاه کتاب اشتراک کرده بود گفت که چنین نمایشگاه‌های کتاب می‌تواند علاقه‌مندی مردم را به مطالعه کتاب بیشتر کند.
اصلی بدبختی در افغانستان چه ده داده که مون خپل دین سخن نپویګو د
خپل آلات سخن کوی گو.
بدبختی اصلی مردم افغانستان این است که ما از دین و فرهنگ خود خبر نداریم و این نمایشگاه کتاب میتواند یک تنبیه خوب برای کسانی باشد که کتابخانی را فراموش کردند و با دیدن این نمایشگاه علاقمندی مردم به خواندن کتاب بیشتر میشود.
شوق و علاقه بیرته پیدا کیگی.
همه روزه به صدها تن شهروندان تخار از این نمایشگاه دیدن میکنند. زبی اولا یک تن از جوانان شهر طالقان میگوید که این گونه ابتکارها باید ادامه یابد تا مردم بیشتر با کتاب آشنا شوند و با آن دسترسی داشته باشند.
این فرهنگ مطالعه را در بین جوانان، در بین اهل مطبوعات و مردم دیگه مروج میکنه و این برای مردم میآموزد که شما باید کتاب بخونید.
کتاب فروشان و اشتراک کنندگان نمایشگاه کتاب در تخار اظهار امیدواری کردند که این گونه ابتکارها میتواند فرهنگ هنگ کتابخانی را در میان مردم و بخصوص جوانان پر رنگ تر نماید. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
شنونده های محترم رادیو آزادی، فرصتی که برای مجله آزادی داشتیم همین قدر بود. تا تقدیم شماره دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی